بشه در موقع تدریس و فضای شرح منظومه هم این خصوصیت رو داره، ایشون کاملا در واقع از یک احاطه کاملی بر مباحث اشاره میکرد. و حتی بعد از اون درس هم اون نشست هایی که بعد از درس بود باز کلی مطلب بود، کلی تاریخ بود، کلی نکات در واقع برجسته علم آموزی، نصیحت در واقع پروری، نوعی فضای روحی ایجاد میکرد که انسان از تمام اون مثلا شرایط روزمره خارج بشه و در اون فضای قرار بگیره. خب چون ایشون میدونید ازدواج نکرده بودن،
بله،
تمام عمرشون به همین در واقع تفسیح و نوشته ها.
بعضی هم گفتن که برخی هم گفتن که ازدواج کرده بود انتهای کار، ولی واقعا ازدواج نکرده بود.
نه اصلا
شایع بوده.
بله نه، ایشون بعد از اینکه از نجف آمده بودن در واقع به نوعی ظاهرا دیگه بنای ازدواج رو گذاشته بودن کنار و
خیلی ممنون عرض کنم آقای رامین گل محمدی عزیز، گل مکانی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه رضوی مشهد که این گفتگو رو با ما همراهی میکنن. با ما همراه باشید اساتید محترم، آیتم رو گوش میکنیم، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
در تنهاییم، حال من بد نیست، در تنهاییم با خودم، در خلوتم تنها نیم. من اگر خواسته باشم درباره مرحوم آسد جلال الدین آشتیانی، فیلسوف بزرگ عصر ما صحبت کنم و دوست دیرینه بنده و بسیاری از حضاری که اینجا تشریف دارن، فکر میکنم همین بیتی که خوندم تفسیر کنم. آقای آشتیانی جمع متناقضات بود، خیلی تنها بود و تنها زندگی کرد و تنها از دنیا رفت، ازدواج هم نکرد، تنها زیست، ولی اجتماعی ترین مرد بود، خیلی اجتماعی بود. حالا وقت که ما در قم طلبه بودیم و ایشون هم در قم بود، در زمان ریاست حضرت آیت الله بروجردی علی الله مقامه، خب خیلی مرجع بزرگی بود آیت الله بروجردی، کمتر کسی میتونست بره خدمت های بروجردی، ما طلبه ها که اصلا راه نداشتیم اونجا. تنها طلبه ای که طلبه بود اما هر وقت میخواست میرفت پیش آیت بروجردی، آشتیانه هر وقت میخواست میرفت با آیت بروجردی رفیق بود. حالا آیت بروجردی مرجع اعلا، پیرمرد، جوانو آیاشتانی وقت جوان بود، رفیق. حالا با آیت الله بروجردی رفیق بود، با بلخیر هم رفیق بود، بلخیر لولنگدار مرسه فیضیه بود در طول. آره رفیق، رفیق با بلخیر. حالا اجمال میخوام بگم خیلی این در زمان قوم، فقه میدونست، اصول خوب میدونست، ادبیات خوب میدونست، خطش یکی از خوشخطترین آدم های روزگار ما بود، خوشخط. ولی عاشق فلسفه بود، با فلسفه عنوان داشت، کسی به فقیه قبولش نداشت، ولی فقیه فقهش از دیگران کمتر نبود، اصولش کم، ولی خب به فلسفه معروف بود. این زمان قوم و طلبی بود. بعد خب ایشون همطور که فرموند آقای دکتر محقق، عنوان خبرگان بی مدرک، مدرک دانشگاهی نداشت اما خب استاد فرهیخته‌ای بود، وقتی دانشکده الهیات مشهد تأسیس شد ایشونو دعوت کردن بره اونجا تدریس کنه، ایشون استاد شد. ما هم از طریق دانشگاه حالا یه کاری کردیم و رفتیم از قم که رفتیم، ما در مشهد هم چندین سال با ایشون همکار بودیم، گروه فلسفه. آقای آشتیانی در مشهد که بود و در تهران هم که میان، اون وقتا یادم میاد خیلی سابق دکتر امینی نخست وزیر ایران بود زمانش، تهران که میامد منزل دکتر امینی وارد میشد، وقت تمام تاکسی های مشهد هم با آقای آشتیانی رفیق بودن، تاکسی نبود در مشهد که با آقای آشتیانی رفیق نباشه، ماشین که نداشت، با تاکسی میمد دانشگاه میرفت، با همین راننده های تاکسی رفیق بود، دوستش بودم. خب حالا منزل امینی هم که وارد میشون یه سالی ما رفتیم در قزوین محضر حضرت آیت الله رفیعی، استاد حسن رفیعی قزوینی، فلسفه بخوانیم. استاد رفیعی همه میشناسن. خب ما یه طلبه بودیم و رفتیم، پولم که نداشتیم، مرسه التفاته قزوین حجره گرفتیم. آقای آشتانی هم تشورده بود. آقای آشتانی که مدرسه نیمد، منزل آقای تونکابنی بود که وقت وکیل مجلس بود مثلا 50 سال. اونجا پذیرای شما هم تو مرسه التفاته. فقط روزا درس استاولسن هم دیگر می دیدیم. خب قوم هم که سابقه داشتیم. آقای رفیعی سلام رحمت الله علیه که هم فقیه بود هم فیلسوف، بیشتر میل داشت که در چهره فقاهت ظاهر بشه، خیلی دلش نمیخواست فیلسوفش بدانند. حالا ما هم رفته بودیم فلسفه بخوانیم، نه فقه. فقه که قوم خونده بودیم و میخوند. حالا رفته بودیم با التماس فلسفه بودیم، گفت اول باید یه فقه بخونه، صبح فقه، عصر وقت مرده، حالا بیانده فلسفه درس بده. خیلی خوب ما هم قبول کردیم که فقه رو میرفتیم صبح ها میخوندیم به ضروره، عصر هم بریم فلسفه بخونیم. و آقای آشتانی گفتیم بابا این نمیشه، ما اینجا اومدیم آخه حالا تو مرسه التفاتی یه کاری بکن که اصلا فلسفه درس یا غلط درس فرسود. هرچی ما گفتیم استاولستان قبول نکرد، ولی آقای آشتانی محبوب بود در نظر استاولستان، حرف اونو قبول میکرد. آقای استاولستان هرچی کسی قبول نمیکرد، حرف آقای آشتانی قبول. واسطه کردیم آقای آشتانی که بگو که حالا این درس فلسفه رو صبح بیانداز که غلط وقت زنده بود. قبول کرد با فرمایش آقای آشتیان. مردی بود که متناقض نما بود، هم تنها بود هم اجتماعی ترین آدم، محضرش بسیار شیرین، کسی نبود که یه دفعه با او صحبت کنه مجذوبش نشه، اما در این حال تنها ترین مرد بود و این خصلت معمولا خصلت فلسفه است. صوف بود و در عصر ما خیلی کار کرد، انصافا کتابش بعضیش اینجا هست. کارهایی که آقای آشتیانی کرد کمتر کسی کرد. ببین فلسفه، خانم آقایون که اینجا تشریف دارن، حالا بعضی طلاب و اهل علم میدونن که فلسفه داستانش چیه. فلسفه در حوزه های علمیه در طول تاریخ قدغن بود، حالا یه قدی آزاد شده بعد از انقلاب، وقتی امام خمینی رحمت الله علیه از گورباچوف دعوت کرد به اینجا پیش حکمت الاشراق بخونه، شیخ اشراق که اونم نیامد. یه قدری دیگه حالا اونا که انقلابیان خیلی با فلسفه علنا مخالفت نمیکن، یه کمی هم رواج داره الان رواج داره، قبل از انقلاب تا بره به زمان شیخ طوسی تا 1000 سال پیش فلسفه در حوزه های علمی قدغن، در نجف که مطلقا، در قم هم پنهان. ما کتاب اسفار رو پنهان میکردیم زیر بالام که طلبه ها نبینن. یه رفتیم خدمت آیه طباطبایی میخوام و هیچ کس رو فلسفه اسلامی کار حساب، مگر یه آدمی پیدا بشه در طول تاریخ مل و صدرای یه میر داماد یه جلوهی که تک تک در طول تاریخ پیدا هم تک درخت، اینو خب کار خوش نمیده. در عصر ما آقای آشتیانی و قبل از انقلاب حتی انصافا کار کرد، فلسفه اسلامی رو خیلی کار کرد.
بله، آنچه که شنیدیم بخشی از سخنرانی استاد دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی بود که در مراسم شب سید جلال الدین آشتیانی ارائه شد که به همت مجله بخارا برگزار شده بود. اونهایی که آقای دینانی رو میشناسن میدونن که خب ایشون هم آدم صریح هستند و اهل تملق‌گویی نیستن و به راحتی هم کسی رو تایید فلسفی نمی کنن. وقتی این القاب رو به مرحوم آشتیانی دادن نشان میده که یعنی نشان از بزرگی شخصیت استاد سید جلال الدین آشتیانی داره که ایشون رو جامل ازداد معنی کردن. نکته جالبش این بود که تنها زندگی کرد ولی اجتماعی ترین فرد زمانه خودش بود و بنابراین این نشان میده که بزرگان فلسفه ما این شخصیت رو به خوبی میشناختن. من یه نکته رو فقط خیلی کوتاه خدمت شما شنوندگان توضیح بدم. این که بحث تفکیک شد، شاید همه شنوندگان اهل فلسفه خوب نباشد. مکتب تفکیک میانه‌ای با فلسفه نداره. در واقع معتقد هستن که فلسفه منافات پیدا میکنه با مذهب و دین و یا دردسر ایجاد میکنه از این حرف ها، که خب یه دیدگاهی است و اهل فلسفه ما، فلسفه اسلامی، در واقع بحث داشتن با این مکتب خراسان. از این جهت توضیح دادم که این مکتب چی هست. خب بحث رو ادامه میدیم با حجت الاسلام موسوی. آجا سوال بنده در این بحث، حالا که شنیدیم بیانات استاد دینانی رو، ما رو نزدیک کرد به این شخصیت، ایشون در همین فرصت کوتاه بحثایی کردن که گویا همه این بحثای تا اینجای ما تو این دقایقی که آقای دینانی پرداختن یه جوری جمع شده بود. از جلد من از تهیه کننده محترمم سپاسگزارم که بخش خیلی خوبی رو انتخاب کرده بودن. نکته اساسی این هستش که این خفقانی که اجازه نداد فلسفه رونق پیدا بکنه، من عرضم این هست با نظر به اینکه شما بیش از یک دهه مرحوم آشتیانی رو درک کردید از نزدیک، ایشون در مقابل این خفقان که مخالفت میکردن با فلسفه، غیر از حالا اون مواجهه اخلاقی که اعتراض میگذاشتن، چه موضعی میگرفتن یا چه بیانی داشتن، چه تذکراتی داشتن؟ بالاخره به این صراحت گویی ایشون تو این زمینه ها چطور نمایان میشد؟
در حوزه که عرض کردم قبل از انقلاب تا قبل از دهه 60 تدریسی نداشتن و لذا به لحاظ حوزوی نمیشه گفت مثلا مواجهه ایشون چطوری بوده، اما به طور کلی حرف اصلی و اساسی ایشون این بود که اگر کسی میخواد فلسفه رو نقد کنه، عرفان رو نقد کنه، باید ابتدا خودش توان فهم و تقریر مطلب رو داشته باشه، مطلب رو خوانده باشه، فهمیده باشه، بعدم اشکال کنه. به هیچ عنوان مخالف اشکال کردن نبودن که کسی مثلا اگه آمده بر یک بحث فلسفی یا عرفانی اشکال کرده، چرا با اشکال کرده و ما حتما باید بیام جوابشو بدیم. نه، خود ایشون مکرر در مکرر، خصوصا در یک از اون آخرین تألیفاتشون که تألیفات بر شرف اصول قیصری هست، مکررن ابن عربی رو و اتباعشو نقد میکنن. یعنی نقدهای ایشون بر عرفان نظری به سبک ابن عربی کم نیست، نقدشون زیاده. ولی اگر کسی قراره بالاخره با یک دانشی، با یک علمی مخالفت کنه یا با یک مسئلهی در هر جنبهی و دانشی، ابتدا باید خوانده باشه. حرف اصلی ایشون بود که اگر کسی میخواد مخالفت کنه باید خودش فهمیده باشه.
درست.
این نکته بود که من در فرمایشات ایشون، در برخوردشون میدم. در این حال به سبب همون آزادی و حریتی که داشتن و ملاحظه جوانب غیر علمی رو نداشتن، دیده بودیم که اگر یک وقتی هم مناسبتی پیش می آمد، گفتگوی پیش می آمد که از جمله در یک مجلس خودم من شاهد بودم، ایشون حرفشون آزادانه بدون هیچ واهمه‌ای می گفتن و جالب این بود برام که کسانی که مدعی بودن ما حاضرین مثلا مناظره بکنیم با ایشون در همون مجلس بودن، در همون مجلسی که عرض میکنم بودن و در یک بحث شده مسئله علمی شد، عده دیگه هم از روحانیون بودن و ایشون با صراحت سخن و رأی خودشون میگفتن، اما طرف مقابل اصلا هیچ حرفی نگفت. البته میگم این مجلس مهمانی بود، مجلس مناظره نبود، ولی بالاخره کسانی بودن که رأیشون قبول نشن خیلی آروم با متانت خب حرفشون میگفتن، ایشون هم حرفشون میگفت، ولی کسانی که مدعی بودن ما در مسئله علمی حاضرین بحث بکنیم در همون مجلس بودن و مطلقاً یک کلمه حتی در این مورد صحبتی نشد. شاید، حالا نمیدونم، من که از نیت ها رو نمیشه خبر داد، ولی شاید در حال یه واهمه ای هم بود از گفتگوی با ایشون که چون قوت علمی رو میدونستن و نمیشد براحتی هم در
ایشون در واقع دیدگاهی داشتن که البته شما در طول این گفتگو همه اساتید البته اشاره داشتید که از ایشون سوال پرسیدن که دیدگاهشون راجع به آموزش فلسفه چی هست. معتقد بودن که دانشجو باید اولا هوش لازم رو برای فراگیری فلسفه داشته باشه، یعنی استعداد خاص میخواد، از سوی دیگه استعداد مناسب و شوق فلسفی هم میخواد تا طرف بتونه فلسفه رو خوب بفهمه و خوب بخونه و بتونه بعدها هم یک فیلسوف بشه. سوال اینه که واقعا ایشون همین حساسیت رو نسبت به دانشجوی خودشون داشتن، یعنی دانشجو رو انتخاب میکردن یا توصیه خاصی میکردن که همین فرمایش ایشون مثلا به هدر نره اون گفته های ایشون، یا نه خیلی براش مهم نبود که حالا مخاطبین ایشون یا دانشجوهای ایشون اساسا هوش فلسفی دارن یا ندارن؟
خب سیستم دانشگاه و ورود دانشجوها که به اختیار کسی نیست، یه سیستمی هست که از طریق کنکور وارد میشن و هر کس رشته میاد، بس اونجا که انتخابی وجود نداره.
درسته.
و یکی از انتقادات ایشون هم این بود که میگفتن فلسفه مشکل ترین دانش است، اما نظام آموزش پرورش ما کاری کرده که اونهایی که از قدرت و استعداد ذهنی بالاتر برخوردارن میرن سمت
علوم و تجربی،
فنی و تجربی، و کسانی که نمرشون پایین تره و به یک جوری که انهو بهشون تلقین شده که خب حالا شما ضعیف ترید، اینو وقت گفتن بیا برو رشته فلسفه،
یعنی چون هیچی نمیدونید برید فلسفه بخونید.
حالا به هر حال یه انتقاد هستش دیگه، البته همیشه استثناها وجود دارن، همیشه افرادی هستن که به انتخاب و علاقه اومدن، ولی به هر حال در سیستم دانشگاهی خب انتخاب با کسی نیست. اما در سیستم حوزوی کسانی که می آمدن خصوصا حالا در فضای مشهد اینطوری بود، یعنی کسی که می آمد نمی تونست همینطور با آزادی کامل بیاد، بالاخره ملاحظاتی داشت. طبعا کسانی که واقعا انگیزه کافی داشتن می اومدن، اما خب ایشون هیچگاه هم به لحاظ اون جهات اخلاقی اینطور نبوده که کسی رو بخوان منع کنم که تو نیا این درس رو. ولی یه خصوصیتی که بود در ایشون این که اگر متوجه میشدن که شاگردی درس رو میفهمه، اهل فهمه، واقعا عنایت خاصی بهشون داشتن، یعنی اون سنت شاگرد پروری را که از قدیم در حوزه ها بوده به خوبی در ایشون متجلی بود و به جوری به اون کسی که اهل فهم بود بها میدادن و نسبت به بقیه شاخصش میکردن که خود به خود این تو مسیر استادی بره و حرکت کنه. این خصوصیت از این جهت بود. ولی این که بالخصوص بگن حالا مثلا شما نیا تو نمیفهمی درس من رو، نه، من هم چیزی ندیدم.
جناب آقای موسوی، الان یکی از ملاحظاتی که در کلاس های فلسفی هست این هستش که معمولا دانشجو یا طلب خیلی اون فضای لازم رو شاید نمیبینه که فیلسوفی رو نقد بکنه، خصوصا این شرایط که فیلسوفی زنده باشه، مثلا بخواد برفرض اگر حوزوی نگاه بکنیم بخواد مثلا آیت الله جوادی آملی رو نقد بکنه یا دانشگاهی مثلا آقای دینانی یا آقای اوانی یا آقای داوری رو مثلا نقد بکنه، یعنی این جسارت ها خیلی مشاهده نمیشه. مرحوم آشتیاری چه فضای رو ایجاد میکردن برای نقد فلسفی، حالا چه فیلسوفان چه مکاتب فلسفی یا فیلسوفان حاضر، این فضا رو چقدر مهیا میکردن؟
خب البته من نسبت به اصل این فرمایش شما یه نکته
دارم، یعنی
تایید نمی‌کنم
که یعنی اطلاق نداره، این ممکنه یه عده زیادی باشن روشون نشه یا حالا فهمشو در او حد خودش نمی‌بینه، ولی این که بگیم حالا مثلا چه در فضای حوزه چه در دانشگاه اصلا اینطوریه،
نه اصلا که نه، رایج نیست. رایج نیست.
خب بله، حالا رایج نیست. بالاخره اگه مثلا آیت الله جوادی یا جناب استاد دینانی اینا تدریس میکنن، حالا یه دانشجوی طلبه که آمده معلومه که هنوز بالاخره به لحاظ علمی اونقدر توان نداره که بخواد جلو اون صحبت بکنه، ولی این که خب مخالف نباشه نه، حالا در آثار این مرحوم هست. مرحوم آشتیانی هم در کلاسشون این واقعا این اجازه و این بحث این فضا بود که بحث بشه. شاهد بودن مثلا در بعضی گفتگوها گاهی شاید نیم ساعت 20 دقیقه گفتگوی مباحثه‌ای بین یک شاگرد و ایشون به طول می انجامید و ایشون هم جواب می دادن. یعنی اینطور نبود که حالا بخوان تندی بکنن، میگه نه سوال نکن اشکال نکن.
خود ایشون
اگر سوال درست حسابی بود،
خودشون نقد داشتن به فیلسوفان معاصر ما یا مثلا به مکتبای فلسفی، یعنی بیان میکردن تو کلاس؟
خب بله قطعا، حالا نسبت به معاصرین که خیلی کاری نداشتن.
بله.
ولی البته نسبت به آرای علامه چرا، به آرای علامه رو وارد میشدن، ولی بقیه رو خیلی من یادم نمیاد که
درست
سخنی گفته باشن. ولی نسبت به مطالب فلسفی به هر حال آرای مختلف وقتی مطرح میشه، چه فلسفه چه عرفان، خب ایشون نقد خودشون میگفتن. من یادم حتی نسبت ملا صدرا خب بارها نقد داشتن، اینطور نبود که حالا در بس بخواد آرای ملا صدرا رو فقط تقدیر بکنن، گاهی نقدم داشت.
بله، من از جناب عالی یه سوال دیگه بپرسم، بعد اگر نکته پایانی داشتید بیان بفرمایید که من از جناب عالی خداحافظی بکنم، چون به پایان وقت می‌رسیم، بعد هم وقتی هم به اساتید دیگه بدیم که اونها هم اظهار نظر آخرشون رو داشته باشه. نکته یعنی سوال آخر بنده از جناب عالی این هستش که ایشون، البته من در ابتدای بحث یه اشاراتی کردم که روی کردیشون به فلسفه غرب چطور بود، عرض بنده این هستش که خب ایشون فلسفه غرب رو در خصوصا فلسفه معاصر رو عمیق نمیدونستن نسبت به فلسفه اسلامی، و حالا علتش هم این بود که به حسگرایی تنزل پیدا کرده. ایشون نسبت به فلسفه غرب یا فلسفه غرب در حین تدریس یا در نوشتار خودشون یا در سخنرانی خودشون اصولا چه روی کردی داشتن، چه نگاهی داشتن به فلسفه غرب؟
در حین تدریس که من فقط یک بار یادمه که ایشون در بحث حرکت بود، یعنی همین یک بار حداقل در خاطر من اینجوری. حالا آقای گلمکانی هم تشریف داشتن، اگر خاطر دیگری دارن خوبشون بگن، ولی من فقط یادمه که در بحث حرکت وقتی که ایشون وارد شدن اومدن و چندین نظر و تعریفی که برای حرکت بود از بعضی از متفکران و دانشمندان و فیلسوفان غربی نقل کردن، و بعدم گفتن ببینید حالا اینها رو مقایسه کردن با همین بحث حرکت، با هم
این نگاه تطبیقی کردن بید.
بله، و گفتن تعبیرش بود که خب اینها در فهم این مطالب راجل هستند. این رو من یادمه که بحث تطبیق بود، اما اینکه در جاهای دیگه باشه نه، به خاطر ندارم که ذکر باشه در درس.
بله، خیلی ممنون آقای موسوی. جناب عالی به عنوان شخصی که مدت‌های زیادی با مرحوم آشتیانی بودید، این فیلسوف معاصر، به نظر شما کدوم وجه شخصیت ایشون رو ما هنوز نتونستیم برجسته کنیم یا بشناسونیم؟ یعنی به یه معنای عرفی مظلوم واقع شده ایشون، از کدوم جنبه میشه دید از نظر شما؟ البته
من فکر میکنم یکی اون جنبه اهتمامی که ایشون به ملیت ایرانی و تمدن ایرانی چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام داشتن کمتر در موردش گفته شده، و یک مورد دیگه که البته از بعضی جهات گفته شده بعضی جهاتش حالا مغفوله، بحث ارتباطات بین المللی ایشونه. شاید بین شخصیت‌های معاصر فلسفی ما، البته وقتی میگم معاصر منظور قبل از انقلاب، چون بعد انقلاب که به همدلله ارتباطات خیلی بیشتر شد، ولی از قبل انقلاب خب افرادی که بیان ارتباط بگیرن با بیرون از کشور و به هر حال بتونن تحمل کنن این ارتباط با اونها رو و هزینه ای که این ارتباط داره حاضرش بپردازه، به خاطر اینکه اون بحث خودش رو به منصب خودش رو که حالا در فلسفه عرفان هست ترویج بکنه یه مقداری کمتر. و از این جهت ایشون خب که شاخصی هستن، حالا غیر از بحث هانری گوربن که ارتباط داشتن نتیجه اون کتاب های چند جلد کتاب شد با ویلیام چیتی که خب خدمت ایشون به چند تا ژاپنی مونده بودن، حتی ایشون خب اون علم علاقه که به علم آموزی داشتن باعث شده بود که یه موقعی میفرمودن من مصر رفتم و با عفیفی ابوالعلا عفیفی که کتاب فصول حکم رو چاپ کرده گفتن من رفتم سر درسش در دانشگاهی که بود و بعد از درس بهش گفتم اشکالاتی از حرفایی که گفته بود و نظراتی که داشت گفتم به اون خیلی تعجب کرد که این شخص از ایران اومده و در ایران این حرفا مطرحه. فکر میکنم حالا این جنبه هم
بله نکات خیلی مهمی اشاره کردی جناب عالی. یک شخصیت خب اون نگاه تمدنی و ملی‌گرایی مرحوم آشتیانی و بعد هم ارتباط بین المللی که هر دو نشان از ظرفیت فلسفی ایشون داره. خیلی ممنون جناب حجت الاسلام موسوی بایگی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و شاگردان مرحوم آشتیانی که در این گفتگو با ما همراه بودن. من در این بخش از برنامه با حضرت عالی خداحافظی میکنم. جناب عالی اگر نکته پایانی دارید به عرض کنم به این موضوع اشاره اگر دارید بفرمایید و شما هم از شنوندگان عزیز خداحافظی بفرمایید.
بله من از شما و سایر تهیه‌کنندگان برنامه که زحمت کشیدید این برنامه رو تصویر تشکر میکنم، از استاد محترم جناب آقای رجبی تهرانی و جناب استاد گلمکانی هم تشکر میکنم. انشاءالله موفق باشید. خدا یار و نگهدار.
شب و جناب عالی بخیر. خداحافظ شما باشید. خدا نگهدار. خب ادامه بدیم گفتگو رو در این وقت پایانی با حجت الاسلام جناب آقای گلمکانی. آقا همین سوالی که من از جناب آقای موسوی کردم مایل هستم که به یه معنای دیگه از جناب عالی هم بپرسم، اونتا با این زمینه که از شاگردان علامه آشتیانی الان چه شخصیتایی هستن و اینها چه کار میکنن، در واقع چه تأثیراتی الان تونستن در حوزه های عرفان و فلسفه بگذارن خصوصا در مشهد مقدس؟
بله با سلام مجدد خدمت شما هست شود که خب برخلاف ادعای بعضی ها که در واقع این تهمت رو در واقع به استاد آشتیانی زدن که حضرت استاد شاگرد نداشتن، ایشون شاگردان متعددی داشتن که الان ما با بعضی هاشون که هنوز هم در قید حیات هستن مثل جناب استاد حسینی شاهرودی، جناب استاد که در دانشگاه فردوسی مشغولن، حسینی شریف، جناب آقای حسینی آملی که در حوزه ها مشغول هستن. و حالا در همین جا من میخوام استفاده بکنم که ما با توجه به این که در واقع آخرین دوره تدریسی ایشون بودیم، در مثلا نسبت به اینها کم سن و سالتر هم بودیم، عرض میکنم که ما به عنوان در واقع میراثداران اون عظمت استاد با همه فضائلشون اینها به هر حال بضاعت ما مزجات است. عرض کنم که ما در طول این سالها در دانشگاه رضوی و در حوزه علمی مشهد الان یک مدرسه تخصصی رو در اختیار داریم که داریم در واقع سبک استاد آشتیانی رو با توانایی خودمون، البته نه با در اوج استاد، داریم پیگیری میکنیم. دانشجویانی داریم، طلبه هایی داریم که در این در مدرسه تخصصی هستن، دانشگاه رضوی هستن. بنده امروز میتونم خدمت شما عرض کنم که حدود تقریبا ما 60 نفر خروجی های ارشد و دکتریمون هستن که اینها فصوص رو به طور کامل میخونن، یعنی
باز از روی زبان مرحوم آشتیانی میخونن با همون سبک و
طبیعتا دیگه آموزه
یعنی آثار استاد آشتیانی.
بله بله. و متن فصوص رو در واقع 27 فصل فصوص رو به طور کامل میخونن که در هیچ جا رایج نیست.
بله.
این برنامه الان داره به همون سطح استاد آشتیانی در اینجا پیاده میشه، اسفار رو دارن کامل میخونن، یعنی در